بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستاهي حسن رضيه رسي لطفاً زبوري ومعبات شما همه دوستان عزيزتان شما بچين همين سنگر بسیار خوب امور تربیتی که در صدد تربیت جانهای مستعد هستید انشاءالله خدا من مغفرتون بکنم. نام خدای اشعصر جان داغوی شما همه دوستان شما عزیزان هستید انشاءالله. در مورد بحث حرکت قبلا ورود به بحث بازم از دامی سفرات نیشون از سالی لطف فرمودیه شفر فرما شدیه برکات وجودی حضرت آیی سفرات نیست خیلی زیاده و الحمدلله رب العالمین به تعظیم شریف شاعر که الهی شکر که این سوزها و عشقای سهرگاهی به سمر میشه خدا من سمری وجودتون رو بیشتر بفرمان و دوست برمز واجه به بحث حرکت فهمیدم حرکت وجود طبیعی چیه و بعد محضر رسوندیم که خیلی تعبیر بلنده در این حالی که این تعریف سنگین رو القا فرمودم الان داریم در ادامه همین درس عبارتی رو که میخونیم بیان حرکت در اعراض را و حرکت انتقالی و نقلی را می فرمایم که در نظر بگیرید سنگی را که در لب دره ساکن بود و کسی آن را از جایش برکند و به سوی دره غلطان، این سنگ در حرکت است، این حرکت بر وی آرز شد که این حرکت برای این سنگ نبود و اینک بر وی دست داد. این عبارت و عبارت بعد اینها را که ملاحظه می فرمایید همون بحث متعارف آقایان مشاه است که در مباحث حرکت می فرمایند ما نیازمنده به 6 تا رکن هستیم که در حرکت موضوع می خواهیم که از او تعبیر می شود به شیعه اون شیعی که می خواهد حرکت بفرماید، بالاخره یا سنگ یا چوب یا انسان یا آفتاب یا حیوان، بالاخره باید چیزی باشه که حرکت کنه، بدون این که موضوع داشته باشیم حرکت میسر نیست. و دوم این که حرکت محرک میخواد که این رو باید خیلی دنبال کنیم، این دومی رو هم که حرکت محرک میخواد. و در ادامه از همین مسیر که حرکت محرک میخواهد در صدد اثبات موجود مجرد عقلی برمیاریم که اگر محرک حرکت از نشأه طبیعت باشه به چه صورته که محرک مثلا مباشر باشه و یا باید از ماورای طبیعت باشه که پای موجود مجرد عقلی در پای بیاد، که از همین جا اثبات ملائکت الله میشود و قبول میشه و مفاهمات نوریه میشه عرض میرسونی. و در حرکت بستر حرکت لازم که اون مسیری که این شیء متحرک میخواهد طی بفرماید، اون بستر حرکتش چی باشه، حالا یا در کم یا در کیف یا در وضع یا در مثلا امور دیگری است که باز هم برز محضر میرسند. و در حرکت زمان مطرح که دیروز چیزی که اشاره کردیم و طلب دارید که باز بحث زمان را هم پای با حرکت در اعراض و حرکت در جوهر به مبسوط به بحث و گفتگو بنشینیم که خیلی پر حرفی. و یکی از چیزهایی هم که باز در حرکت نیاز هست مبدأ حرکت، حرکت از کجا و از کجا باید شروع بشه. حالا چه میخواد حرکت نقلی باشه، مثل این که الان میفرمایید از منزلمون حرکت کردیم منتقل شدیم، یا گام برداشتیم، یا با ماشین، با وسیله، با دوچرخه از اونجا آمدیم تا اینجا که اون میشه مبدأ، اینجا میشه منتها. و یا اینکه حرکت در نقلی نباشه، حرکت در اعراض دیگر باشه، مثل اینکه این درخت از مثلا از بوته بودن، از جوان زدن شروع به حرکت کرده، یا از هستش، یا از مثلا دانش این بوته شروع به حرکت کرده و الان تا به این نقطه رسیده که قدش 10 متره، فعلا انتهای حرکتیشون در کم این مقداره، یا در کیف این چغاله از سبزی سبز بودن حرکت کرد، الان دیگه رنگش برگشته، دیگه الان داره پرتقال شده، زرد شده، مثلا در کیف حرکت کرده و امثال این ها که فرمایش پیش میاد. بند و جنابالی از ابتدای کودکی حرکت کردیم، اون میشه مبدأ حرکت. و الان تا این اندازه الحمدلله خانا هستید، نویسا هستید، عالم هستید، تحصیل کردید، فعلا تا اینجا اگر بخواهید فرض انتها بگیرید تا اینجا میشه منتهای حرکت شما، که در حرکت مبدأ نیاز هست و در حرکت منتها نیازه. تا انشالله مبدأ و منتها و بستر حرکت و موضوع حرکت و زمان حرکت و اینها بر اساس توحید صمدی قرآنی بشود یک حقیقت تا اونجا برسیم. الان خیلی به اجمال، خیلی از دور و دور در نظر شریف شما باشه که موضوع شریف حرکت تا به اون نقطه اوج اعلای معارف حقه الهیه میرسه. کی حرکت کرده؟ حق وجوده، که این وجود بر اساس حرکت خوبی از مبدأ تا منتها در این مسیر انا لله و انا الیه راجعون و در بستر حرکتش و زمان مکان اینها، و میبینید که همه یه حقیقت میشن. منتها خیلی باید انشاءالله هر پیاده بشه تا به سری فرمایش بزرگان برسیم. الان حرکت نقلیه، الان میخواییم بگیم که ما در حرکت موضوع میخواییم. یکی از این 6 تا ارکان را الان در این عبارت میخواییم بیان بفرماییم. حالا یه سنگی رو از لبه دره این رو به حرکتش در آوردیم، قلطش دادیم، بعد میبینیشون از این اصلا بالای قله از این لب دره شروع کرده، این میشه مدهش تا میرسد به انتهای این دره میشه منتهاش. حالا بعد میفرمایید که این سنگ از این نقطه به اون نقطه رفته، پس موضوع حرکت شما سنگه، موضوع میخواهید. نمیشه گفت که از این نقطه به اون نقطه رفته. آقا کی رفته؟ انسان رفته؟ حیوان رفته؟ سنگ؟ چوب؟ چی هست بالاخره؟ یه چیزی میخواهید که در حرکت باشه، که این حرکت بر وی عارض بشه، میشه این حرکت رو نداشت و الان دارای این حرکت شده، پس اونی که دارای این حرکت شده را تعبیر می‌فرمایید به موضوع این حرکت. منتها موضوع حرکت در مسائل حرکت نقلی انتقالی و حرکت در اعراض می شود گفت که به یک تعبیری تفکیک می کنیم و درستم هست که این موضوع باشه و این صفت را نداشته باشه و این صفت حرکت بر او عارض بشه، مثل این که الان همین مثالی فرمودن سنگ اینجا الان ساکنه، حرکت نداره، بعد وقتی که این سنگ را غلطاندید حالا میگیم حرکت بر این سنگ عارض شد. درست، این نطفه الان که نطفه هست هنوز در دهان قرار نگرفته، این الان متحرک نیست، بعد میبینیم که در دهان که قرار گرفته در کمش در حرکته، در کیفش در حرکته، حالا میفرمایید تا حال حرکت نداشت الان حرکت بر او عارض شده. درست، الان حرکت بر او عارض شد. حق من و شما یه روزی خوندن نوشتن اینها رو بلد نبودیم، بعد به خدمت شما مدرسه رفتیم پیش استاد زانو زدیم نوشتیم خوندیم تا الان و خوانا شدیم. پس این خوانا شدن را، این صفت خوانایی را ما نداشتیم، الان این صفت بر ما عارض شده، این صفت کتابت را، نوشتن را نداشتیم و الان دارا شدیم. پس اون موقع که نداشتیم موضوع از این صفت عاری بود، برهنه بود، و حال که دارا شدی می فرمایید که موضوع دارای این صفت شده، پس این صفت بر او عارضه. هرچه که از بیرون موضوع بر موضوع تحقق پیدا بفرماید که نبود و پیدا شد، اینو می فرمایید عارض بر موضوع است، که به ظاهر الان می فرمایید حرکت عارض بر موضوعه. بعد تا می رسیم انشاءالله به حرکت جوهری، که حرکت جوهری که شی در حرکت است، این حرکت را نداشت و پیدا کرد، کجا جای تعمله؟ اونجا حرف باید از این دقیق تر بشه، چون اونجا خود حرکت ذات موضوعه که در حرکت جوهری به ضرب من الاعتبار می فرمایید که حرکت عارض موضوعه، اما در حرکت جوهری امکان نداره که انسان بتوانه که یک موضوعی داشته باشه که این موضوع حرکت جوهری نداشته باشه. این سنگ، این چوب، این بدن من و شما، این بدن حیوانات، این آسمانی ها، این کانی ها، معدنی ها، افلاک و هرچه که هست، نمیشه شما فرض بفرمایید که ما یه موجودی را پیدا بکنیم که ایشون همین گونه که ما یک روزی خوندن را، نوشتن را بلد نبودیم و به حرکت در آمدیم که یاد گرفتیم، این موجود هم حرکت جوهری نداشته باشه و حرکت جوهری برش عارض بشود، این رو امکان نداره. درست بفرمایید، بلکه می فرمایید که حرکت جوهری عین متن ذات خود شیئه، که حالا از همین بیان روشن میشه که در اون مقام حرکت و متحرک یه حقیقت هم، که اصلا شما میتونید بفرمایید که اصلا نظام طبیعت جسم حق، میتونید اصلا بفرمایید که آقا اصلا نظام طبیعت یعنی حرکت، خوبه، عبارت مطابق با حرکت جوهری درسته، ولذا کانت میگوید که نظام طبیعت، حالا اینها دیگه به اون صبح بر مجردات و مادیات بحثیه، میگه اصلا نظام طبیعت رو اسمشو بگوییم شدن، یعنی اونی که دم به دم در حال تغییره، در حال شدن هست، به کمال رسیدنه، ایشون اینه. و حرف کانت هم حرف ابتکاریشون نبود، حرف تازگی نبود، حرف مال قبلی ها بود، بزرگان داشتن، جناب صدر متعلیین داره و قبل از جناب مولا صدرا فرفوریوس دیگران هم داشتن و در کلمات جناب افلاطون و ارسطو هم بود، به هر حال ایشون هم لطف فرمودن این جمله رو درسته بگیم که نظام ماده و طبیعت، بگیم نظام جسمانی حقه، بگیم نظامی است که عین حرکت حقه، بگیم متحرک و حرکت در اینجا یه حقیقت میشوند حقه، و چون متحرک و حرکت یه حقیقت میشوند بگیم مبدع و منتها هم یه حقیقت حقه، تا راجع به حرکت جوهری برسیم هر پیاده بشه. خیلی حالا پس نتیجه این میشه که اون سنگ موضوع این حرکت است، که اگر اون سنگ نبود این حرکت نبود در حرکت در اعراض. حالا اون برگشتیم اون حرف اول، بالاخره باید این سنگ باشه که حرکت کنه اون رو از لبی دره بغلتونید و به سوی دره رهایش بفرمایید، باید یه کودکی باشه که شما بهش دستور بفرمایید که از اینجا مثلا به فرمان جناب‌عالی بره خونه ولی داییش خودش یه کاری داره و برگرده، این حرکتیشو میلاوه یه چیزی باشه دیگه، آدم به کی فرمان بده، کی رو به حرکت در بیاره. حرکت موضوع میخواد، منتها در حرکات در اعراض به حرکت انتقالی موضوع و حرکت دو تا چیزن، در حرکت جوهری موضوع و حرکت یه حقیقت یه واقعیه. حالا در اینجا که الان مثال سنگ رو پیاده فرمودن، میفرمایید موضوع معناش چیه؟ معروضه. این الان تعریف موضوع از دیدگاه فلسفه، یعنی موضوع در باب حرکت، ببخشید که جسارت میکنم اینات داشته باشه به لفظ، موضوعی که در باب حرکت ما میخواییم یعنی این، بلا خود لفظ موضوع خب و در هر علمی در هر رشته‌ای برای خودش معانی داره، مثل این که الان بر شما میایید میفرمایید موضوع بحث من اینه، این حساب دیگری داره. معروض هر عارضی را موضوع اون عارض گویم. موضوع که گاهی در فلسفه تعبیر میفرمایند به محل، مثل این که میفرمایند ماده محل صورت جسمی نوعی است مثلا، اما اینجا در بحث حرکت که بحث عارض و معروض هست، اینجا میفرمایند که این موضوع معروض برای این صفت این کمال مثلا، و اون کمال و اون صفت عارض این معروضه، این معروض رو تعبیر میفرمایند به موضوع. حالا به عنوان مثال چون دیوار مثلا که موضوع سفیدی است و سفیدی بر او بر وی عارضه، این ساختمون ساختی و گچکاریش فرمودی و حالا میخواید که رنگش هم بزنی و این فصل این دیوار میشه موضوع این رنگ زدن شما و هاکذا. این درخت جوهر جسم طبیعی، این درخت که دیروز برز سندیم جسم طبیعی غیر از جسم تعلیمیه، اون جسم طبیعی درخت موضوع قد این درخته، موضوع حجم این درخته، وزن این درخته، رنگ این درخته، که این رنگ و حجم و وزن و طول و عرض و عمق تعلیمی معلوم معین بر اون جسم طبیعی درخت عارض شده، از اون میشه موضوع. یه موضوع میخواهید در حرکت. و انسانی که زردی گرفته است بدن اون معروض و موضوع زردی است و زردی عارض بر عارض وی، و آب که گرم شده است موضوع گرمی است و گرمی عارض به. خب حالا الان عرض کردیم که همین بحث حرکت در اعراض رو دنبال می فرمونیم. بنابراین چیزی که در حرکت است می توان گفت موضوع حرکت خود اون شی، خود اون شی موضوع حرکته. مثلا میوهی که از ابتدای مراتب رنگی تا به نهایت آن برسد، به عنوان مثال از میوه چون سیبی که از سرخی به نهایت اون برسد، اون سیب موضوع سرخی است و اون نهال هم موضوع حرکت و رشد و نمو اون نهال. این درخت که می‌فرمایید مراد از این نهال اون جسم طبیعیه، آخر اون درخت موضوعی است که قد درخت این، حجم درخت این. این گرفتاری، این که ما حس جوهریاب نداریم، باعث میشه که الان پر این درخت رو که نگاه میکنیم خیال میکنیم که این قد رو، این رنگ رو، این حجم رو، این وزن رو، این شکل رو میگوین درخت. درخت اینو نمیگن، درخت اون جسم طبیعیش رو میگن درخت، که این قد و این رنگ و این حجم و این وزن و این شکل بر او عارض شده. ما الان به عارض میگیم درخت، ولی که عارض درخت نیست، معروض درخت. اون چیگه الان جناب عالی این جسم بوینده رو میبینی، الان شما میفرمایید آقا این مثلا این آقا این شخص کیه؟ این همینیست که الان قدش اینه دیگه، رنگش اینه، حجمش اینه، وزنش اینه، ولی اینکه جسم این آقا این نیست، این جسم تعلیمیه، اون جسم طبیعی مبهم است که اینها آرزو بیان. ولذا الان اینجا میفرمایید که اون سیب موضوع سرخیه، اون سیب موضوع سرخیه. سیب کدومه؟ اینو به دستش میگیر میگه خب اینو میگن سیب دیگه، اینو میگن سیب. میگه منظور این که اینو میگن سیب کدومشو میفرمایید سیبه؟ یعنی این حجمش رو میفرمایید که به صورت یه گوی رو میمونه، کره رو میمونه، اینا این که آرزه که. این پوستش رو، این مثلا رنگ پوست رو، اینا رو میفرمایید، اینا که آرزه. اون جسم طبیعی این سیب رو میفرمایید موضوع سرخیه، منطقه جسم طبیعی دیده نمیشه، شنیده نمیشه، لمس نمیشه. از عرض کردیم حس جوهریاب نداری، فقط با یک مقدمه اثبات میکنید که او هست. و اون اینه که این سیبی که الان تعبیر میکنیم، این سیب در دست منه، آیا این رنگ داره یا نه، حجم داره، وزن داره، سطح داره، اینا همه رو داره یا نه، اینها اعراضن، اعراض موضوع میخواد. پس چون اعراض بی موضوع نمیشون، اینطور این یه مقدمه رو با داشته باشیم که چون اعراض بی موضوع نمیشون، پس معلوم میشود که اینی که الان در دست من هست یه جسم طبیعی داره که اون جسم طبیعیش رو نمیتونم ببینم، نمیتونم لمسش کنم، نمیتونم بشنوم، نمیتونم بچشم. حتی اینی رو که الان ملاحظه میفرمایید و میل میفرمایید، نوش جان میکنید، میگید که به 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 چقدر این سیب شیرین بود و رنگش چقدر و بامزه بود، اینها مطلقا ادراک اون جوهر جسم طبیعی این سیب نیست. این ادراک مثلا طعمشه، این ادراک ترشی یا شیرینی یا تلخیشه و اینها عرضه. ما مطلقا با حواس پنجگانمون امکان نداره که بتونیم جوهر این شی را، این غذا را، این پلو را، این نان را، این آب را نمیتونیم ادراک کنیم. جوهرش قابل ادراک حسی نیست. بنابراین جوهرش قابل ادراک حسی نیست که حواس جوهریاب نداریم. بله، حالا میگیم که آقا این مزه، این طعم، این بو، این حجم، این رس، اینا اعراضن یا نه؟ اعراض بی موضوع نمیشه. پس این اعراض اینها یه جسم طبیعی الان دارن. جسم طبیعیش کدومه؟ میگه کدومه نشون نمیتونم بدم. برای اینکه چشمتو میخواد ببینه، چشمتو اعراض رو میبینه، باز جسم طبیعی جوهره. میشه که من این جسم طبیعی شما رو بچشم؟ نه خیر. اون چی که تو میچشید جوهر است، ولی که جسم طبیعی جوهره. بله، یک ناپیدای پیداست این جسم طبیعی، درد بیدرمونی هست. و در فلسفه هرچی آدم میخواد از جنبه ظاهری خیلی فشار بیاره که این جسم طبیعی رو ادراکش کنه، ببینی گرفتاره. و با اینکه تمام اینها اجسام طبیعی هست، اون چه که الان میبینی و خود بدن ما گرفته و بدن حیوانات، بدن این همه نباتات، آسمون‌ها، زمین، مطلقا همه اجسام طبیعی هستن. اما می‌خوایم ببینیم نمیتونیم، می‌خوایم بشنویم نمیتونیم، می‌خوایم لمسش کنیم نمیتونیم. خیلی درد بی‌درمونی، خیلی عجیبه هستن. خیلی آدم رو این جسم طبیعی آدم رو میگیره که این همه هستن، همه هم اجسام طبیعی و مادی هستن و همه هم جوهرن و ما با هیچ یکی از حواس پنجگانمون هیچ جوهریت اینا رو هم نمیتونیم ادراک بکنیم. هر چه رو که ادراک میکنیم اعراض و عوارضشونه. اینی که میفرمایید مثلا میوهی که از ابتدای مراتب رنگی تا به نهایت اون برسد، مراتب یک رنگی، حالا رنگی به صورت یک مثلا نکره مجهول، یک نورنگی، حالا یا سرخی یا سبز یا چه، حالا به عنوان مثال چون سیبی که از سرخی به نهایت آن برسد که اون رنگ به معنای بله مجهول الان در عبارت چون به بعد آمده به صورت یک بله رنگ خاص بیان شده. اون سیب موضوع سرخی است و اون نهال هم موضوع حرکت و رشد و نموه، که این موضوع رو ما هیچ با حس حواس پنجگان نمیتونیم ادراکش کنیم جز این که همین اندازه بگیم اون چرا که با حواس پنجگان ادراک میکنیم اینها که اعراضن و اعراض نیاز به جوهر داره، پس اینجا یه جوهری هست که این اعراض روی او پیاده شدن. با این مقدمه برهانی عقلی بتونیم جوهر رو اثبات کنیم. ولی اگر کسی مثلا بخواهد با انسان فقط و فقط در همین مرتبه قوای حواس پنجگانه بجنگه و حرف عقلی رو قبول نفرماید، ایشون راه برای اثبات جوهر نداره. میگه نه خیر آقا، این کتاب یعنی خب همینی دیگه، همین این رنگ و همین حجم و همین وزن و این کتاب دیگه. شما میفرمه آخه کتاب این نیست، کتاب جسم طبیعیه، این سطح و این عمق و طول و حجم و وزن و رنگ و سفتی و نرمی و سفتی و نرمی اینا ما اعراض سرور من، اینها اون کتابی که تو میگه، اما این نیست. میگه پس اینا رو من بردارم، همه رو برمیدارم کنار، پس کتاب کو؟ و این بین مجهول و معلوم درخواست میفرمایه. و چون دانستیم که حالا از اینجا داریم باز حرکت را اون معنایی را که به اون ور صفحه عرض رسوندیم که این وجود تدریجی را حرکت میگویند، اون را داشته باشید. بعد از این در نظر بگیرید سنگی را دارن مقدمه میگیرن که حرکت در اصطلاح مشاء را تبیین بفرمایید. مشاء حرکت اینجوری معنا میکنه، میگه که شیء متحرک هر دم به سوی صفت و کمالی میره که آن را در دم پیش دارا نبود. درست این درخت هر لحظه به لحظه داره قد میکنه، داره کمش بله بالا میره، که این درخت امسال یه قدی رو داره که درخت همین درخت پرسال این قد رو نداشت. منتها باید هر لحظه به لحظه باشه که ما معمولا فرض یه مدتی که گذشت الان تو حیات منزلمون هستیم، این درخت هر لحظه به لحظه داره رشد میکنه، اما ما نه اینکه با این چشم زاهدیمون هی میخوایم رشدشو ببینیم و هر روزم باش انس داریم، برای ما معلوم نیست. حالا یه مسافرت یک ماهه، یک روز، ده روزه، دو ماهه بریم و برگردیم، یک دفعه میبینی که ماشاءالله چقدر رشد کرده، حالا محسوسه. با حال اینکه او هر دم به دم داره قد میکنه، هر آن به آن داره رنگش زرد میشه، مثلا سبز میشه و ها کذا. پس این شیء متحرک در هر دم به سوی صفت به کمالی میرود که آن را در دم پیش دارا نگو. خب و از طرفی هم میفرمایید به صورت تدریج هم هم ما همین امروز که این هسته خورما رو کشتیم، دفعتا که درخت خورمای 10 متری که نشد که آقا 10 سال طول کشید تا یه درخت بشه، تا یه درخت 10 متری. پس تدریج نتیجه میشه این درخت، این قد درخت، این الان یک نحوه حصول تدریجی و این حصول تدریجی حرکته. اینم بازی عبارت شیری، اینم خیلی حرفه. این حصول تدریجی حرکته. اونجا فرمودن چی آقا؟ اون عبارت اون وقت فرمودن وجود تدریجی حرکته. وجود تدریجا داره قوی میشه. این یک نحوه. الان میفرمایید که پس این صفت را این شیء لحظه قبل نداشت، الان براش حاصل شده. پس حصول این صفت در دم بعد نسبت به دم قبل میشه بعد حرکت. خود این حصول بشه حرکت. اینم یه جور، اینم خیلی شیرینه که این با همون حرف شدن خیلی درسته و حرفم حقه. شدن این الان نبود، لحظه قبل نبود، لحظه بعد شد. الان نسبت به قبل باز اون کمال الان نداره، نبود، لحظه بعد باز میشود که اصلا کنه میشود. بفرمایید که آقا حرکت یعنی هی می شود حصول تدریجی، و این حصول تدریجی حرکت است و اون متحرک موضوع حرکت و اون متحرک موضوع حرکت که دم اون جسم طبیعیش این رنگ رو نداشت و الان این رنگ رو پیدا کرده. ولذا ببینید آقا جان، ولذا جسم طبیعی فرمودید طول و عرض و عمق جوهری مبهم داره، بر اساس حرکت جوهری یک بعدم بهش اضافه فرمودید. این همه در کتاب ها خوندیم که جسم یعنی اونی که دارای طول و عرض و عمقه، منتها معلم سر کلاس که خواست برای ما توضیح بده که از همونجا گرفتاری ما پیش آمده و ما الان هرچی میخواییم خودمون از او تخلیه کنیم نمیتونیم. معلم سر کلاس که وقتی خواست برای بنده کودک سر کلاس توضیح بده، مثلا فرض یه دونه سیبی را، یه مدادی را، یه چیزی را، جسم خودش رو مثال میزد، میگو الان ببین این جسم من، این کتاب در دست من، این مداد من، این مثلا خطکش من، این گچ من، این پایتخته، این کلاس، این دیوار، اینا رو ببین، اینا همه جسم من. چرا؟ برای اینکه این گچ طولی داره و عرضی داره و عمقی داره، این پایتخته طولی داره و عرضی داره و عمقی داره. حالا بعد بهش بگیم آقا معلم این طول عرض عمق رو میتونی به ما بفرمایی چقدره؟ میگه بله کار نداره که، یه متر بیار. متر میگیره میگه طول این پایتخته 2 متر، عرض این پایتخته 1 متر و نیم، قطرش عمقش مثلا 5 سانتی. خب این الان تو ذهن ما جا کرده، الان این تو ذهن ما جا کرده، با حال اینکه حالا شاید هم اون موقع ما حالیمون نمیشد، ایشون به ما مثلا یه تذکری هم میداد که خب حالا حرف اینه، ان شاء الله بالاتر برید حرف دقیق تر میشه. و الان متوجه میشیم که نخیر، اون که فرمودن جسم، جسم اونیست که دارای طول و عرض و عمق است، آخه اون جسم طبیعیه، برای اینکه جسم از اقسام جوهره. شما میای در فلسفه میفرمایید جوهر 5 قسمه، یکی عقل است که جوهر مجرد عقلیه، یکی نفس است که جوهر مجرد برزخی و عقلی و اینها رو میتونه داشته باشه، یکی جسم است که مرکب است از ماده و صورت که آقایان مشا قائل شدن، یا به تعبیر امروزی ها یکی جسم است که تشکیل یافته است از ذرات ریز که حالا رسیدن به اتم و اتم را شکفتن و همینجور دارن میشکفن بروند، ممنونشون، هرچم جلوتر بروند، روی چشممون میپذیریم، حرف درستی هم هست و تازه حرف مال تازه هم نیست، مال جناب دیمقراطیس و قبل از دیمقراطیسه. اون موقع اینقدر دستگاه های مدرن نبود که بتونن اون ذرات رو بشکافن، حالا صنعت امروز الحمدلله دست پیدا کرد و این رو هم شکفت. این جسم الان میفرمایید جوهره، اون وقت این رنگ و این حجم و این طول و این عرض و عمق معلومی را که الان میفرمایید من جسم من داره، جسم جنابالی داره، این میز داره، این کتاب داره، اون حیوان داره، اون انسان داره، اون افلاک داره، اینها همه طول عرض و عمق مشخصه. طول عرض و عمق معلوم رو جسم طبیعی نمیگن، اون رو فرمودید که جسم تعلیمی میفرماین. اون جسم طبیعی مبهمش الان قدش اینقدر شده در جسم تعلیمی، حجمش اینقدر شده در جسم تعلیمی، اینه که میفرمایید اون متحرک موضوع حرکته که دم به دم از نداری میرود و از نداری به در میرود و داراتر میشود. حالا الان بر اساس این که آقایان مشا قائل به حرکت جوهری نبودن، در حرکات در اعراض میفرمودن که این شی از نداری به در میرود و دارا میشود. قبول، این جسم طبیعی درخت این قدر رو نداشت و الان از اون نداریش در آمده و این مقدار قدر پیدا کرد. درست، الان به ظاهر فرمای شما درسته، اما حرکت جوهری که اثبات بشه میبینید که بحث مطلقا در حرکت هیچگاه بحث از نقص به کمال نیست. و اگر الان حرف داریم که حرکت خارج شدن موضوعی از فقدان صفتی، از نداری یک کمالی به سوی دارایی کمال، الان از نداری کمال این معلوم میشه که روی مبنای مشاعه. وقتی برسیم به حکمت متعالی صدر متعلهین و حرکت جوهری، میفرمایید که حرکت شی از اون چرا که دارد از دارایی خودش به دارایی بالاتر سفر میفرماید، گویم که نمرد و آن زنده تر شد. حرف جناب مولوی خیلی سنگینه، گویم که نمرد و زنده تر شد. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم. این الان یه مقداری بوی مشاتوشه، یه مقداری این فرمایش الان بوی مشاتوشه، به روش مشا حرف زده. تا برسه به کجا؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. اینجا عرف مشا. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ بازم ادامه حرف مشا. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم کاناچی الینا الیه راجعون. اونم یه فرمایش، این یه مقداری بوی مشا توشید. حالا بیایید می روید در دعای مبارکه سحر. اللهم اینی از الو که به کماله که به اکملهی و کل کماله که کامل. این هم از این کمال به کمال بالاتر، از اون کمال به کمال بالاتر. پس داراست داراتر میشه، وقتی اون رو که دارا شده باز داراتر میشه و داراتر میشه و داراتر میشه و که این لفظ شدن خیلی شریفه، خیلی عبارت خوبی شدنه. یعنی این شی دارد دم به دم میشود 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 هی کمال 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 کمال. نه اینکه بگیم آقا نداره و دارا میشه. الان عرض کردم این داره به فرمایش سیره مشا حرف میزنه. درسته طبق اون فرمایشی که اونا روی مبنای عدم پذیرش حرکت جوهری دارن حرف میزنن، حرف درسته که حرکت رفتن از نداری به سوی دارایی و این نتیجه این میشه. پس میتوانیم بگوییم که حرکت خارج شدن موضوعی است از فقدان صفتی و کمالی، فقدان صفتی و کمالی به سوی وجدان اون کمال و صفت به طور تدریج. و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر، یعنی خارج شدن از وجود هر جزء بعد از جزء دیگر، یعنی یافتن اون جزء را. این الان روی حرف آقایان مشاعه که ما دم به دم صفتی رو که نداریم او رو میابیم. این شیء متحرک دم بدم صفتی رو که نداره دارا می شود، از این جزء وجودی در می رود به اون جزء وجودی می رسه. الان که نطفه هست این مرتبه وجودیه، حرکت می کند. یعنی چی؟ یعنی از این مرتبه در می رود وارد اون مرتبه بالاتر می شه، وارد مرتبه بالاتر می شود که این را تعبیر می فرمایند به آقایان، تعبیر می فرمایند به خلع و لبس، که به این معنا اونی را که بله به یک تعبیری، حالا گرچه حرکت استکمالی بحثی هم توش پیش میاد، حالا الان اون حرف عجله نکنیم، اون خلع و لبس و لبس فوق لبس را تا پیاده کنیم یه مقدار حرف میخواد، یه مقدار تعجیل شده. خب حالا خود آقا میبینن که بحث خیلی سنگین است و خیلی پر حرفه، تعبیر میفرمایند که این بحث دنباله دارد و در دروس بعدی عنوان میشود. حالا از اینجا از اکنون بدان که حرکت رو معنی عامه است، دیگه اجازه بفرمایید که یک حرف مستقل میخواد، یه مقداری باید ارائه تقدیم بدارید تا روشن بشه. شما الان عجله میشید، در خدمت شما هستیم. حالا آقای ما این هفته ای که الان فردا شنبه هست را در اینجا هستن، میخواهید که برای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه این هفته ای که در پیش داریم باشه اگر درست در خدمت شما باشیم، اگر نباشه که وعده بگذاریم که هم دیگر رو ببینیم همون جای قبلی خودمون دیگه. اینجا رو باید رها کنیم، بندگان خدا کار دارن اینجا، محل کسب و کار آقایونه، مغازه آقایون رو تخته میکنم، همون جای قبلی بشه. اگه میخواید باشه من در خدمت شما هستم، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه همین ساعت رو میخواید در خدمت شما حسینی قائم باشه. و عزیزانی که جلد سوم را شرکت میکردم در خدمت اونها هم از فردا یک ساعت به اذان غروب هستیم همونجا. ساعت تغییر پیدا کنه، زودتر شروع بشه، نمیدونم مادر جان حالا دیگه چه میشه که. خیلی ممنون.